بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رسدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذل له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. در ساعات و لحظات بسیار حساسی هستیم از نظر عاطفی و احساسی و از نظر ایجاد مهر و محبت نسبت به آفتاب عالمتاب وجود حضرت مهدی علیه آلاف و تحییت و سنا. رکات صمیمانه خود را به آستان مقدس اون حضرت تقدیم می داریم و او را در این محفل کوچک و در این مجلس مختصر اما با صفا، از اون جهت که تشکیل دهندگان این مجلس خود شما هستید و همه کارهاش رو خود شما انجام دادید و می دهید، امیدوارم که حضرت دعوت ما را بپذیرند و لطف و عنایت و نظر محبتی نسبت به این محفل کوچک داشته باشند و این زبان حال همه ما باشه که گر خانه محقر است و تاریک، گر خانه محقر است و تاریک، با دیده روشنت نشانم. اگرچه خانه دل ما و خانه ظاهر ما محقر است و تاریک، اما دیده روشن امام عصر می تواند که ما را، سر ما را به عرش برسونه. امیدواریم که در این لحظاتی که در پیرامون ایشان و عشق و محبت ایشان سخن می گوییم، دلهامون کانون بگیره به محبت ایشان و عشقشون و این دل کانون گرفته از محبت اون محبوب اون سرور یک مرتبه به عالم الهیت که عالم نامتناهی است و عبودیت که عین توجه به عالم ربوبی است ان شاء الله متوجه بشه و روز نیمه شعبان ما بهترین عید باشه، از این جهت که حضرت، اگرچه سعادت نداشتیم امروز هم در محضر شریفشون در زمان ظهورشون باشیم، اما واسطه بشن برای اینکه دلهای ما را به دریای بیکران محبت خودشون و سپس به دریای نامتناهی عبودیت که متصل است به پروردگاری پروردگار انشاءالله متصل کنن و پیوند بدن. شاید خیلی مناسب نبود که من در این محفل نورانی برای شما عزیزان صحبت کنم، اما چون جشن مربوط به من نیست و اگرچه به حسب ظاهر در و دیوار گچ و آجر منسوب به ماست، اما خانه و کاشانه به خصوص تشکیل این جشن مربوط به عزیزان باصفایی است که با یک دنیا شور و شوق و صفا و محبت و عشق نسبت به آستان مقدس امام عصر این مجلس رو ترتیب دادم. در این دقایق و لحظاتی که در محضر شریف شما هستم، خواستم یکی دیگر از آثار عشق و محبت به ایشون رو عرض بکنم و مطرح بکنم. عاشق نسبت به معشوقش بیقرار است، بیقرار و سوخته و چشم به راه. نگاه کردن را عرب نظر می گوید. و اگر انسان همه وجودش نظر و چشم باشد، عرب بهش انتظار می گوید. انتظار باب افتعال است از نظر، یعنی قبول نگاه. اما با همه هستی و وجود که آدمی چشم به راه است، یعنی که گوش به صداست، یعنی که گوش قلبش هم باز است و مترصد، یعنی که همه جانش و جسمش گوش است و چشم، که کی اون محبوب و اون یار از دیار قربت به مسکن دلها و به معبد قلبها بیاد و مورد ستایش قرار بگیرد، اون شمع جهان افروز بیاد و پروانگان سوخت پیشه و پرسوخته به دورش حلقه بزنند. این معنای انتظار است از نظر لغت، یعنی چشم به راه بودن. اما چشم فقط سمبول و عنوان است. همه وجود ما و همه لحظات ما و همه قطرات خون ما، رگ ما، پی ما، استخوان ما، هستی ما، جسم و جان منتظر و محب و عاشق، همواره در انتظار آمدن و ظهور محبوب است. این یکی از علامتهای حتمی محبت برای یارهای هجران کشیده از فراق محبوب. گویند مرگ سخت بود، راست گفتند سخت است، لیک سخت در از انتظار نیست. اگر یه کسی که با فرهنگ و منطق شما آشنا نیست از سر این کوچه رد بشه، و از شما بپرسه که برای چه گرده هم نشسته اید و دور هم جمع شده اید، پاسخ شما این خواهد بود: برای یه مولودی جشن ولادت گرفتیم و جشن تولد. خواهد گفت که اون مولود کیست؟ میشه بیام در مجلس و محفل جشن شما اون تازه مولود رو ببینم و به خودش حضوراً تبریک بگویم؟ شما چه جواب خواهید داشت؟ خواهید گفت ما برای مولودی جشن گرفتیم که خود در مجلس ما حضور ندارد و در جشن سرور ولادت آقایی شرکت کردیم که هنوز چشم ما به چهره نورانیش نیفتاده و هنوز به طور حضور و به طور صریح قیافه او رو نمیتونیم ترسیم کنیم. فقط اونهایی که دیده اند سینه به سینه، قلم به قلم، کتاب به کتاب برای ما توضیح میدهند و توضیح دادند. این رهگذر به شما چه خواهد گفت؟ نخواهد گفت شما چه عاشقانی هستید، مخصوصا که بیاد ببینه همه چهره ها، چهره های جوان و نورانی و علاقمند، خدمتگزار، عاشق، سوخته. خواهد گفت شما چه پروانه هایی هستید که شمعی را که دورش میچرخید در میان شما نیست. اون وقت است که همه شما همونطوری که رو به قبله نشستید باید صدا کنید: یا بقیت الله، امروز که روز جشن ولادت شماست، چطور میشه ما بپذیریم که در محضر شما نباشیم و گرد شمع وجودتون حلقه نزنیم و به پابوستون نیاییم و به پاهای شما نیفتیم و شما دست به سر و صورت ما نکشید و به عنوان عید دیدنی دست به دست شما نباشیم؟ این چه جشن و سرور است؟ وقتی که ببینه این چنین است، حق به ما میده که در مجلس جشن ما های های گریه کنیم بر فراق آن محبوب و بر دوری و مهجوری آن مهجور و محبوب. های های گریه کنیم که جشن است و چراغانی است و سرور است، اما ما اشک های فراقمون همواره و همیشه
در گونه های بیچارگی من می غلطد و صدا و ندای فراق می دهیم و می گوییم که خدایا امروز روزی نیمه شعبان هم شد، نیمه شعبان هم شد، مردم مردم از انتظار و نیامد نگار من، نگار من. پس انتظار از علائم عشق است و محبت، چشم به راه بودن نمیدونیم. شب و روز نیمه شعبان رو باید مراقبت بیشتری کرد، نمیدونیم. او خیلی آغاز، نگاه نکنید به اتاقهای تنگ و تاریک و کوچک و جمعیت کم، او خیلی مولا و آغاز. بعید ندونید یه اشاره ای عنایتی، او سرور است و مولاست. آقا شما خودتونو به سنی ها نشون دادید، ما که شیعه هستیم. کسانی که محبت دشمنان شما رو در دل داشتن خودتونو به اونا ظاهر کردید، ما که دوست و محب و مشتاق شما هستیم، چی می شد که یک بار یک جلوه می کردید و نهان می شدید؟ در کمال الدین صدوق، مرحوم صدوق ابن باب به رضوان الله علیه می نویسد، احمد ابن فارس که یکی از اهل حدیث است، ادیب است، نویسنده است، برای صدوق نقل می کند که من تعجب کردم از اهل همدان که از شهرهای قدیمی است که چطور اینها شیعه هستند و چطور به اعتقادات شیعه معتقد هستند. همدان همون حکمتانه قدیم است و ایران قدیم، بعدم که اسلام وارد شد همه سنی بودند و به دین اهل ولایت، به شریعت اهل ولایت نبودند. این احمد ابن فارس میگه رفتم در همدان، پرسیدم که چطور شد شماها همه شیعه شدید، در حالتی که سابقه شما سابقه طولانی اهل تسنن است. یکی از پیرمردها به ما گفت ما جدی داشتیم سنی بود، ائمه رو قبول نداشت، اعتقاداتش اعتقادات اهل تسنن بود، به سفر حج مشرف شده بود. او خود میگوید و مینویسد جد ما رفتیم حج با قافله، اون وقتا قافله ها پیاده یا استر سوار یا شتر سوار بودن، قافله قافله حرکت میکردن، راه ها دور بود و امن نبود و خیلی طول میکشید. این مرد همدانی میگوید من یه مقدار سریعتر حرکت کردم، خسته بودم، جلوتر از قافله به منزلی رسیدم، به خودم گفتم که یه مقدار اینجا استراحت میکنم. موقعی که قافله به من رسید و همراه قافله بودیم، بیدار میشم و با اونها راه میفتم که خستگیم رفع بشه. میگه خیلی خسته بودم، خوابیدم، خواب مرا فرا گرفت، قافله آمد، حرکت کرد و رفت بدون اینکه من خبر بشم. از حرارت طلوع آفتاب صبح من بیدار شدم، دیدم که ای وای قافله حرکت کرده و رفته و من تنها ماندم. خیلی ناراحت شدم، با اضطراب راه رو مقداری مستقیم ادامه دادم، دیدم که من هستم و بیابانهای سوزان در عربستان و گم شدم. هرچه راه میرم کمتر میتونم مقصدم رو پیدا کنم و هرچه بیشتر جستجو میکنم کمتر به مقصد میرسم. مقداری راه رفتم و رفتم ناامید و مضطرب و مضطر. خیلی خسته شده بودم، دیگه یقین داشتم که در این راه جان خود را از دست خواهم داد. دیدم از دور بنایی پیدا شد و ساختمانی نمایان شد که این ساختمان در اثر طلوع آفتاب می درخشه. خیلی ساختمان و بنای زیبا و عالی است. هر جوری شده راه رو ادامه دادم، خود را به اون ساختمان رسوندم. دیدم ساختمان فوق‌العاده است، از نوع بناهایی که من سراغ داشتم و سابقه داشتم نیست.
جلو رفتم و جلو رفتم به درب این قصر رسیدم، دیدم دوتا غلام سفید پوش در دم در قصر ایستادم. سلام کردم، جواب سلام مرا با نامم رد کردند. تعجب کردم که چطور اینها هم اسم مرا می دانند و هم اینقدر با من گرم گرفتند. یکی از اون غلامان گفت بیا که جای خوبی آمدی و سفر تو و گم شدن تو به خیر بود. دم در تأمل کن. لحظاتی تأمل کردم، وارد قصر شد، دقایقی بعد بیرون آمد، منو به تو تعارف کرد، گفت آقا اجازه دادن که به داخل ساختمان بیایی. من تعجب می کردم کدوم آقا به من اجازه دادن. وارد شدم، از غرفه ها و اتاق هایی گذشتم. اتاقی بود پرده ای بر درش آویخته شده بود. این غلام وارد شد و پرده را بالا زد. در وسط اتاق جوانی نشسته بود، مثل ماه شب 14 صورت نورانیش می درخشید، خالی بر گونه اش بود، پیشانی درخشانی داشت، خیلی با وقار با چشمان نافذ نشسته بود در وسط اتاق. از بالای سقف اتاق شمشیری آویزان بود تا نزدیک های سر مبارکش که میخواست یه مقدار از جاش بلند بشه شاید شمشیر به سرش میخورد. سلام کردم، با لطف و عنایت و سروری خاصی جواب فرمود اتعرف من انا؟ مرد همدانی منو میشناسی؟ گفتم آقا شما را نمیشناسم. فرمود انا القائم الذی اخرج بهذا السیف، من همون قائمی هستم که با این شمشیر ظاهر میشم. انا الذی املا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا، من همانی هستم که اگر خدا به من اذن و اجازه دهد با این شمشیر ظاهر میشم، زمین را از ظلم و جور پاک میکنم و پر از عدل و توحید و داد میکنم. فرمود مرد همدانی نامت این، از قبیله فلان فلانی و فلانی که در شهر شما هستند چه می کنند؟ حالشون خوبه؟ دیدم همه افراد قبیله و فامیل من رو آقا یک به یک می شناسد. اونجا دل باختم و جان دادم و همه چیز دادم و دین گرفتم و روح گرفتم. بعد فرمود مرد همدانی دلت می خواد پیش من بمونی، پیش ما بمانی، یا اینکه به قبیله و قوم خود برگردی؟ گفتم آقا دلم میخواد برگردم و از لطف و احسانی که خداوند به من کرده به قوم خود هم تعریف کنم. یک کیسه دستور داد، یکی از غلامان به من دادن که بعدن که اومدم شمردم 40 یا 50 دینار بود، تردید از راوی است. آمدم چند قدمی با غلام آمدیم، به من گفت نگاه کن ببین اینجاها رو میشناسی؟ گفتم که در نزدیکی شهر ما یک قریه ای هست به نام اسدآباد که به نظرم باغهای اونجا باشه. گفت همونجاست، همینجور مستقیم میری و میرسی به اسدآباد، از اونجا شد دیگه یاد داری. حرکت کردم. بعد از این که لحظه ای گذشت یه مرتبه نگاه کردم، دیدم نه غلامیست نه کسیست، من هستم و من نزدیک های ده اسدآباد. اون وقت بود که کمال تأثر و تحسر داشتم، ای وای چه نعمتی به من دست داده بود و از دست دادم. آمدم در میان قوم و قبیله خودم و همه قبیله خودم را با این دعوت و با این ظهور شیعه کردم. میخوام امروز در این روز نیمه شعبان بگم یا بقیت الله، او سنی بود، او محبت فاطمه را در دل نداشت، او محبت جدتون امیر المؤمنین را در دل نداشت،
او اهل ولایت نبود، اهل خلاف بود، اما به مجرد اینکه به حال اضطرار رسید در بیابان‌های حجاز، شما او رو فرا خوندید، اکرام کردید، کیسه پول به او دادید، خود را به او معرفی کردید. یا بقیت الله، همه این جوانهایی که اینجا نشستن ذکور و اناسشون شیعه هستند، از مادر وقتی از پستان مادر شیر خوردن، السلام علیکه یا ابا عبدالله شنیدن و در ایام تاسوعا و عاشورا گریه بر امام حسین، وقتی نوجوان بودن ایام نیمه شعبان میرسید شور و شوق داشتن و چراغانی میکردن و جشن میگرفتن، حالا هم که به سن جوانی رسیدن، بعدن هم که پیر مرد همون هستن، همه اینا اسم شما که میاد زار زار عشق میریزن. مگر ما از اون مرد سنی کمتر هستیم؟ چطور میشه یک عنایت و لطف و محبتی در این روز نیمه شعبان به ما و به شیعه، به همه مردم شیعه بفرمایید؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. یا امام زمان، مگه نمیبینید شیعه در اقلیت است، از همه عالم ضربه میخورد؟ مگر این بچه شیعه ها رو نمیبینید تیکه تیکه و پاره پاره میشن؟ مگر این زنها و مردهای شیعه رو نمیبینید خون میخورن دو شب و روز در فراق شما، با ظلم و ستم عالم میسازن؟ یا بقیت الله، درست به ما دستور فرمودید ما دعا کنیم، اما خود شما هم دعا کنید که دعای شما مستجاب می شود. خود شما هم عنایت کنید که عنایت شما بیشتر اثر داره. ما هم از روز نیمه شعبان شما درس می گیریم، حالت انتظار می گیریم، روح و جسممون رو آماده می کنیم، قلبمون رو جاروب می کنیم، محبت غیر شما رو از دل بیرون می بریم تا محل حبوط و نزول شما باشد، که این روایت روایت جد شما امام صادق علیه السلام است. در کتاب منتخب الاثر صفحه 506 است: سئل الصادق علیه السلام عن سبب القیام. شما خیلی آقایید، یا بقیت الله، شما خیلی مولویت دارید. از امام صادق پرسیدن که وقتی اسم امام 12 را که اون لقب قائم است میبرن، چرا همه به پا میخیزن؟ شما عشق رو ببین، محبت رو ببین، از محبتی که شما نسبت به اون حضرت دارید. این روایت دلیلشه. من این روایت رو به عنوان تیمن و تبرک عرض میکنم. خیلی منقلب شدم، دیگه نمیتونم صحبت کنم. من اینکه فکر میکردم سال 1407 وقتی نیمه شعبانش بشه، دیگه جشن مولودیه در محضر خود اون حضرت خواهد بود، اما شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان هم گذشت و یار ما به وصال نیامد. این روایت رو عرض میکنم از قول امام صادق. ببینید مولا و سرور شما به شما چقدر عنایت دارد. اولین روایت کوتاه از امام رضا: روی عن رضا فی مجلسه به خراسان. امام رضا علیه السلام در خراسان مجلسی داشتن. روایت شده که قام عند ذکر لفظت القائم. وقتی این لقب مخصوص آمد، حضرت رضا استاد و وضع یدیه فی رأسه شریف. امام رضا وقتی اسم حضرت اومد، دوتا دستاشو رو سرش گذاشت، به معنای اینکه خدایا ما مبتلا هستیم، به پناه امام 12 باید بریم. امام رضا علیه السلام و قال، امام رضا دستاشون رو سرشون گذاشتن، فرمودن اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. سئل الصادق علیه السلام عن سبب القیام عند ذکر لفظ القائم من القاب الحجه. سؤال شد که از امام صادق، چرا شما ائمه وقتی این لقب میاد به پا میخیزید؟ قال، خیلی حرف دارین روایت،
اما جای بحثش نیست. قال لان له غیبت طولانیه، برای اون که او غیبت بسیار درازی دارد. خب در غیبت طولانی و در دوری و مهجوری از دوستانش محبت و رأفتش شدید می شود. و من شدت رأفت الى احبتهی عجیبه، خیلی عجیبه، چقدر آدم باید غریب و تنها باشه و مضطر و مضطرب که اینجور باشه. و از شدت محبت به دوستانش، ببینید، از شدت محبت به دوستانش، ینظر الى کل من یذکره به هذا اللقب، حضرت هر کسی را که این لقب رو می آورد بر زبان، حضرت به اون نگاه می کند، نظر می کند، توجه می کند. المشعر به دولته و الحسرت به غربته، این لقبی که از دولت او و از حسرت غربت او حکایت می کند. خب پس از امام صادق می پرسه چرا در لفظ این، لفظ این لقب حضرت همه به پا می خیزند؟ می فرماد چون حضرت خیلی دوستانش رو دوست داره، وقتی این لقب رو میارند به اونها توجه می کند. و من تعظیمهی، وقتی ما میبینیم که حضرت به ما نگاه میکنه، و من تعظیمهی ان یقوم العبد الخاضع لصاحبتهی عند نظر المولى الجلیل الی، آدم وقتی ببینه که این لقب رو میبرد، آقا نظر خاص به آدم میکند، دیگه میتونی شما بشینی، میتونی قرار داشته باشی، میتونی تأمل بکنی، حتما پا میشی. عند نظر المولى الجلیل الیه به عینه الشریفه. بعد حضرت میفرماد فلیقم، باید هر شیعه‌ای که این لقب را میشنود بیستد. ولیطلب من الله جل ذکره تعجیل فرجه، هی بگوید اللهم عجل فرجه، اللهم عجل فرجه. گفتم سید بحرالعلوم بود، اومد در خانه کعبه برای زیارت خانه خدا، میچرخید و میچرخید و میچرخید، یک جنبه خانه خدا بین رکن و مقام دید، خیلی جذبش کرد، نمیتونه، پاهاش سست شد، دیگه حرکت نمی کند. ایستاد، با مولا آشنایی سابقی داشت، قبلی داشت، ایستاد، دید مولاست، دست به پرده خانه خدا گرفته، با خضوع خاصی میگوید اللهم انجز لی وعدی و عجل فرجی، دست به پرده خانه خدا گرفته و میگوید خدایا فرج مرا نزدیک کن و وعده مرا محقق کن و مرا ظاهر کن، دیگه این غیبت بس است، صبر من لبریز شده است و من به اضطراب و اضطرار رسیدم، من به عنوان توصیه به همه عاشقان و مشتاقان عرض میکنم، برادران و خواهرانی که در این محفل کوچک شرکت فرموده اید، اما سرتون به عرش است، زیرا که مورد امضای اون سرور انشاء الله خواهد بود. آماده باشیم، آماده برای ظهور حضرت باشیم. چگونه آماده؟ دل را، خانه دل را و خانه جان را جاروب کنیم از محبت غیر او و برای او آماده کنیم، یعنی دل را از غیر خدا، چشم را از آلودگی ها، زبان را از آلودگی ها، دست و پا و جوارح را از آلودگی ها، از عصیان و گناه پاک و آلوده و پالوده کنیم، تا حضرت ظاهر شود و بتونیم وقتی میگیم اللهم عجل فرجه، دعای ما را خداوند مستجاب کند. درسی که از روز نیمه شعبان میگیریم و از ایام نیمه شعبان، درس عشق است و قدس، قدس است و محبت، پاکی و صفا و طهارت است و محبت و سوختن. از امروز به بعد بیشتر بسوزیم، بیشتر به یاد یار باشیم. بارها اینو گفتم، سید ابن طاووس در اون کتابش کشف المحجه به فرزندش محمد می نویسد: محمد، این مردم امامشون رو خیلی دوست ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی گوسفندی از اونها گم بشه چقدر کوچه به کوچه، دیار به دیار، خیابان به خیابان میگردن. اما این مردم حدود 600 سال است که مولا و آقای خودشون رو گم کردن، اما به دنبالش نیستن. جوانها اگر به دنبال امام زمانتون هستید، بدونید که آقا لطف و عنایت خواهد کرد. به دنبال آقا بودن یعنی رعایت تقوا و رعایت پاکی و طهارت رو کردن، یعنی رعایت نماز رو کردن، رعایت زبان رو داشتن. امروز روز عشق است و روز توبه. فقط آب عشق و محبت است که میتونه گناهان و آلودگی های انسان را بشوید. امروز بیایم در محضر شریف امام زمان صلوات الله علیه، فکر کنیم که آقا اینجا تشریف دارن، فکر کنیم که عنایت میفرماین، حتما هم عنایت میکنن. چرا عنایت نکنن؟ یه مش دل سوخته و شیعه و محب جمع شدید، به عشق آقا چراغانی کردید، به عشق آقا خوشی و شادابی دارید، به عشق آقا مجلستون رو شروع کردید، به نام آقا هرچه دوره برتون تابلو هست نام آقا و یاد آقاست. چند روزیست که در تب و تاب هستید، چرا آقا نظر نکند؟ حالا که نظر کرده و شما نشسته اید رو به کعبه ظاهر و کعبه باطن، اول توبه و انابه کنیم به درگاه حق و از خدا دعا کنیم و بخواهیم تا انشاءالله دعامون مستجاب بشود. همین جوری که نشستید، بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الی. به امام زمان، آقای امام زمان بگید اگه شما شفاعت نکنید، شما رو امروز قسمتون میدیم به نام و یاد نرجس خاتون مادرتون که امروز خوشحال بود که فرزندی چون شما را به دنیا آورده، شما را قسم خواهیم داد که امروز شفاعت ما را در درگاه خداوند داشته باشید و امروز امضا بفرمایید شیعه بودن و محب بودن ما را و قبولی توبه ما را و گشایش و فرج خودتون رو از خدا بخواهید. شما را شفیع قرار میدیم براتون حضرت نرجس خاتون. اگر خیلی گناهمون زیاد باشه و نتونیم ما این شفاعت رو به شما عرضه بداریم، از یه مادر دیگه تون کمک میگیریم، از اون مادر پهلو شکسته قد خمیدتون زهرای یا بقیت الله. عقاید ما عقایدیست که شما میخواهید. اشهد که یا مولای انی اشهد الله اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله لا حبیب الا هو و به اهله و اشهد که یا مولای ان علیان امیر المؤمنین حجته. همه اینها رو ما شهادت میدیم. عقاید ما درست است، اما اعمال و جوارح ما خراب است، اما قلب ما آلوده است، اما نامه اعمال ما آلوده است، اما دیری از زندگی ما و جوانی ما نگذشته. شما دستمونو بگیرید درست میشه، شما شفاعت بفرمایید درست میشه، شما امضا بفرمایید درست میشه، سایه شما بر سر ما باشه، همه مشکلات دینی و دنیوی ما حل میشود. شما را، مادرتون را، اون مادرتون رو شفیع قرار میدیم در درگاه خدا و دعا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.